أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. مورد بیستم از موارد اخلاقیات بازار اسلامی، موردی است که از این روایت استفاده میشه، روایت کافی، که در آنجا که صاحب کالا رو مجبور به فروش کنه ظاهراً که مکره بر فروش باشه. یه کسی کالایی داره نمیخواد بفروشه، ولی شرایطی پیش میاد که او رو واداره به فروش کنه، مجبور به فروش کنه. از روایت استفاده میشه، این هم از موارد مکروه، بلکه استفاده و حرمت میشه از روایت. روایت این از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن عن علی بن عقبه عن الحسین بن موسی عن برید و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله صلوات الله علیه قال من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامه. کسی که طعام قومی رو، گرچه روایت در طعام وارد شده، کسی که طعام قومی رو بخرد در حالی که اونها کاره هند، فعلا نیم هم به شرائه کاره هم، به زمیر به شراء برمید. من اشترا طعام قوم و هم لهم کاره هم قص لهم من لحمه یوم القیامه. کسی که بیاد طعام قومی رو بخرد در حالی که اونها مایل به فروش نیستند، این معنی چیز که خب یا اعمال فشاری کنن یا شرایطی وجود دارن که اونها رو ناچار به فروش کنن، کراهت صرف کنند، کراهت فروش. این ظهور روایت در حرمت نزا بازار اسلامی باید بازاری باشد که شرایطی در اون بازار پیش نیاد که صاحبان کالا مجبور به فروش کالای خودشان بشن. اگر بخواد چنین چیزی اتفاق بیفته، گاهی تو این بازار سرمایه داری این کار هست، این کار رو میکنن، تو این رقابت هایی که صورت میگیرد گاهی رقابت شکلی انجام میگیره که طرف ناچار به فروش کالا میشه، حالا به هر طریق. این روایت هم دار ببرد این مطلب است که این میشد اخلاقیات بیستم از اخلاقیات بازار. ما تا همین از اکتفا میکنیم به اخلاقیات بازار، اگرچه بیش از این است، منتها ما اجمالا خواستیم یه مجموعه متنابی از اخلاقیات بازار اسلامی رو بحث کنیم که معلوم بشه بازار اسلامی اخلاقیات ویژه خودش رو دارد و ما اگر بخواهیم بازار اسلامی داشته باشیم باید شرایطی فراهم کنیم که این اخلاقیات در بازار اسلامی رایج بشود و عملی شود انشاءالله. فهرست بحث بازار رو ما یه بار دیگه تکرار میکنیم تا به بحث بعدی برسیم، تا آقایون من به اصطلاح هندسی بحث به ذهنشون برد. ما درباره اصول و قواعد بازار اسلامی بحث میکنیم و گفتیم اولین قاعده از قواعد بازار اسلامی، از اصول بازار اسلامی، فرهنگ بازار اسلامی. بازار اسلامی فرهنگ خاص خودش رو داره، باید این فرهنگ در بازار اسلامی رواج پیدا کنه، حاکم بشه. در بحث فرهنگ بازار اسلامی ما 8 عنوان بحث کردیم، عنوان 8مش همین اخلاق بازار اسلامی. 8 عنوان این بود، گفتیم برای اینکه فرهنگ بازار اسلامی داشته باشیم، فرهنگ بازار اسلامی متقابل به این چند مطلبه. یکی ایمان به خدا، با همون طول و تفصیلی که توضیح دادیم به اون خصوصیات، ایمان به روز جزا، مفهوم خاص تجارت و سود و معامله، 4 مفهوم سود و زیان، 5 لزوم تفقه، 6 التزام به احکام شرعی بازار، 7 لزوم آشنایی با فنون تجارت و داد و ستد، 8 رعایت اخلاق بازار. بحث امروز ما در قاعده دوم از قواعد بازار اسلامی است و اون قاعده مربوط به مکان بازار، محل بازار و محل خرید و فروشی که برای مردم در نظر گرفته میشه. یه مطلبی که ما از مجموع روایات استفاده میکنیم این است که این وضعیتی که مطلق، این وضعیت هم از نتایج بازار سرمایه داری است که خود محل تجارت تبدیل به یک کالای تجارتی، دکان و مغازه تبدیل به کالای تجاری میشه، رو مغازه و بازار و مغازه به عنوان یک کالای تجاری معامله بخرن بفروشن سود کنن. این با مذاق بازار اسلامی سازگار نیست، بنابراین اون چه ما در از روایت استفاده میکنیم. البته حالا کسی ملک خاص خودش، ملکی داشت، این ملک مغازه ای زد، خب این ملک خودش هست میتونه اینو بفروشه بخره، ولی این غیر از آن است که خود محل خرید و فروش تبدیل به چی بشه؟ به یک کارهای تجارتی. این مطلب مهم. همونطوری که ما در بسته مسکن هم اینو گفته ایم. مزرعات استفاده میشه، مسکن اصلا کارهای تجارتی نباید بشه. بیان مسکن رو خانه رو بخنن بفروشن بخسته چی؟ از سو. مسکن حالا کسی که باها سکنا ببوده، با سکنای محل سکنایی داشته باشه، اگه نیاز داشته باشه میره یا میخره یا میره برش بسازن، تمام شد. این که ما بیاییم شرکت های خرید و فروش مسکن را بیندازیم و خرید و فروش مسکن تبدیل بشه به یک کالای تجارتی و بعد احتکار مسکن شد و یک چه وضعی دیگن در الان در تهران دیدم یه گزارشی گفت 65% مسکن ها در تهران خالی. 65 هست. این تایید میکردن هر روی که ما زدیم، ما بحث فقه نظام عمران شهری که بحث میکردیم و گفتیم اصلا نظام عمران شهری اسلامی مبتنی و خط افقی است، نه حد عمودی که بره بالا، ارتفاعی نیست. نخ بعضی از کسانی که بودن گفتن این جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ این رو ما میایم اینجوریش میکنیم، یعنی ما میایم بازار کاذبی برای مسکن درست میکنیم، اونخ بریم مسکن میسازیم اینجوری برد 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 برد، فقط به خاطر چی؟ خرید و فروش میشینه. اینا دیگه مسکن نیست. این میخره اون، این میخره برای اینکه بعد بفروشه با سود، اونو میخره برای اینکه بفروشه با سود، این میسازه برای اینکه بفروشه با سود، تبدیل میشه به چی؟ به کالای تجارتی. این اصلا با مزار اقتصاد اسلامی سازگار نیست. حالا از دید اقتصاد داریم بحثشو میکنیم، غیر از حالا دید نظام عمران شهری که اونجا بحث کرد. از این نظر که مثلا کالای مسکن، ما اینو در بحث تولید بحث کردیم، چه چیزی باید تولید بشه، گفتیم که نظر اسلام این نیست که مسکن تولید بشه برای خرید و فروش و برای تجارت. این کسی بیاد بگه من میخوام دارم برد بسازم که اینو باش خرید و فروش کنن که نه، هر کسی باید معلوم بشه چی نیاز داره. کسی نیاز داره دیگه سفارش میگه بنا برام بسازم. حالا اگه شرکت ساختمانی هم پیدا میشه، شرکت ساختمانی بود اینجوری باشه که شرکت ساختمانی ببینه که نیاز بازار چیه، براش برای کسی که نیازمنده و میخواد بخره بیاد بسازه و او بفروشه یا براش بسازه. در هر حال به عنوان کالای تجارتی. حالا اون چه مهمتر از مسئله مسکن، مسئله محل تجارت. ما از مجموع اقوال استفاده میکنیم که محل تجارت نباید به عنوان یک کالای تجارتی خودش بی نفسه مطرح شه. محل تجارت، محل کسب و کار. حالا روایات این باب رو میخونیم تا معلوم بشه. روایات متعددی داریم در وسائل جلد 12 صفحه 300 و همچنین جلد 3 صفحه 532. روایت چین است: کان علی علیه السلام لا یأخذ علی بیوت السوق کراء. حضرت امیر رو بیوت السوق یعنی مغازه های بازار کرایه نمیده، یعنی مغازه میساخت اینه در اختیار فروشندگان قرار میداد حتی بدون اینکه ایشون کرایه بگیرد. کان علی علیه السلام لا یأخذ علی بیوت السوق کراء. در روایت دیگری داریم، حالا این روایت در وسائل بود، روایت دیگری داریم در وفاء الوفاء سمودی جلد 2 صفحه 748. عن رسول الله صلى الله عليه واله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدق على المسلمين باسواقهم. رسول اکرم مجانی اسواق مسلمین را اختیار آنها گذاشت. تصدق عليهم باسواق. وفاء الوفاء سمهودی صفحه 748. یا این روایت که هم با اسناد معتبر هم روایت شده است که متن روایت این است که سوق المسلمین کمسجدهم. این نقطه مورد عنایت من است. سوق المسلمین کمسجدهم من سبق الى مکان کان حق به الى اللیل. وسائل جلد 12 صفحه 300 جلد 3 صفحه 542. آدرس این روایت وسائل جلد 12، از این وسائل 20 جلدی هست، جلد 12 صفحه 300 و جلد 3 صفحه 542. سوق المسلمین کم است جلده من سبق ایلال خان خان قبیهی الالی. حالا میگیم از این روایت استفاده میکنیم که اون بازاری که مطلوب است از لحاظ مکانی این است که در اختیار مردم بازار بگذارن، یه هر کسی باید برای فروش استفاده کنه صبح تا شب. فردا بله مثل جمعه بازار ما نمیدونم این شکل جمعه بازار این شکل نه ممکن مغازه هم داشته باشه مغازه ها بله
نظم هم
داشته باشه اما دیگه اینطور نباشد که دیگه خود مغازه تبدیل به یک کالای تجاری از ربات استفاده میکنیم این مطلب رو که مقصود اینه که کالای تجاری تبدیل نشه و راه بر مردم برای خرید فروش بسته نشه. معلوم میشه که مطلوب بازار در اسلام اینه که بابا فرصت رو فراهم کنه هر کسی کالایی داره میخواد بفروشه میخواد بخره بتونه این کار انجام بده، هر کسی میخواد خرید فروش بکنه راه برش باز بشه بتونه یه جای پیدا کنه بتونه خرید بکنه بفروشه کالا بیاره بفروشه. حالا ببین اگه این همچی چیزی اتفاق میفته چه آثار و برکاتی خواهد داشت. ما خیلی از مشکلاتی که امروز تو بازار داریم در نتیجه همین انحصار است. انحصار که ما در بحث سابق هم در بحث قبلی هم گفتیم که انحصار اصلا کلا ممنوع در اقتصاد اسلامی، که ما کاری کنیم که تولید مخصوص عده‌ای باشه، هر کسی که هر آنش باشه مثلا این چیز رو تولید کنه، یا خرید و فروش در انحصار این نمیشه در شرکت انحصاری نماینده انحصاری میشه. انحصار برای چی؟ انحصار از خصوصیات و ویژگی‌های بازار سرمایه‌داری. ما تو بازار اسلام انحصار حالا انحصار حتی حالا اون که انحصار از طریق حضرت خدمت شما مسئله تبدیل محل تجارت به کالای تجارتی میشه. روایت دیگری داریم در این روایت رو من خودم منبعش رو ندیدم منتها بلا با آیاس مرتضای عاملی، آیاس مرتضا جعفر مرتضای عاملی کتابی دارن اونم از سوق فی ظل دولت الاسلامیه، این رو این مطلبشون اونجا نقل میکنه که هدم علی علیه السلام دکاکین بنیت السوق. ظاهر شد که هدم دکاکین به منظور همین جلوگیری از تبدیل دکان به مغازه بوده، چون اصل دکان ممنوعیتی نداره بیوت، چون دکان بیوت ظاهر این است که اصل این که ما ساختمان داشته باشیم این ساختمان برای عرضه کالای تجارتی بشه اشکالی نداره، منطقه اونی که اشکاله این است که این ساختمان تبدیل به چی بشه؟ به یک محل انحصاری برای عرضه کالا، بعد هم تبدیل به کالای تجاری بشه خودش. کتاب از سوق فی ظل دولت الاسلامیه صفحه 32. اجمالا اون چند این روایت استفاده می کنیم چند مطلبه، یکی همین مطلب مهمی که ما عرض کردیم که از مجموع روایات وارده در این باب استفاده می کنیم که تبدیل شدن محل تجارت به کالای تجارتی این مطلوب بازار اسلامی نیست. دو استفاده میکنیم که فرصت خرید و فروش و فرصت تجارت باید برای همه فراهم بشه، نباید در به این فرصت رو باز بگیریم. این دو مطلب سومی هم که استفاده میشود این است که دولت موظف است زمینه ای رو فراهم کند که خرید و فروش برای همه زمینه اش فراهم بشه، هر کسی بخواد تجارت کنه بتواند تجارت کنه. بین الان یکی از مسائل مربوط به بیکاری که میگه بیکاری یکی از دلایل بیکاری از خصوصیات بازار سرمایه. چرا بیکاری پیش میاد؟ از انحصار پیش میاد. یعنی شما میایید یه عده بخوان پول در بیارن فضا رو بر دیگران تنگ کنن، اجازه نمیدن دیگران وارد اون فضای کار بشن، فضای کار رو تنگ میکنن تا خودشون بتونن سود ببرن. فضای کار تنگ شد، فضای کسب و کار که تنگ شد بیکاری. الان من یه وقت میگفتم شما میگید تو مملکت ما بیکاری است، من معتقدم هیچ بیکاری یعنی فرصت کار نیست، معتقدم فرصت کار بیش از اندازه‌ایه. ما اگر همه افغانیان میولید مملکتمون بازم میتونستیم فرصت کار داشته باشیم، هم برای اونها هم برای بچهای خود. مشکل این نیست، مشکل نیست که چند تا افغانی اومدن تو مملکتمون دیگه فرصت کار رو از ما گرفتن، این حرف حرف غلطی است. خود شما بسته اید فرصت کار رو. یادی گفتم بابا الان ما همین جادی عراق میریم برمیگردیم، شما حداقل هر 5 کیلومتر باید یه محلی باشه برای استراحت مردم، برای مردم نفسی بکشن، چیزی بخرن، چیزی بخورن، چیزی ندارید. من چون تو خارج زندگی کردم اونجا اینجوریه، علت این که اونجا با اینکه جاده‌هاش پر رفت و آمدتر از جاده‌های ما است، با اینکه اونا خیلی گویی متحورتر از ما هم رانندگی می‌کنن، ما این تصادف نداریم. اینجا باشه. همچه اتفاقی نمیفته که اینجا میفته. چه فاجعه از مثلا تصادف. یکی از دلایل تصادف چیه؟ اینکه تو این جاده های مملکت محل استراحت داره مردم. سوار با خانوادش بینه. و اگر مثلا هر 5 کیلومتری یه پمپ بنزینی باشه، یه نمیدونم حالا پمپ بنزین نباشه، یه محلی باشه تا برای چای خوردن استراحت، یه برای نشستن، پذیرایی از مردم، خب درآمد هم برای اون کسی است که خب چرا این رو نمیان شما؟ من میگفتم که فقط همین یک قلم رو اگر شما را بیاندازید قریب 2 میلیون آدم قابل اشتغال خواهیم داشت ما. یعنی این فرصت اشتغال خیلی فرصت بالایی است، چون جاده‌های ما میگن همش خالیه. همین جاده تهران که زور زدن مثلا الان یه 2-3 تا محل استراحت چقدر شروع میشه؟ شما گاهی مبتلا شدید ببینید چقدر شروع آدم ها میریزن جا هست برای چی اینجوری چیکار میشه؟ واقعا به جای 2 تا 20 تا یه عده نمیستن چون جا برای ایستادن نیست. بله مردم میستن چه عجله دارید؟ مردم خیلی عجله ندارن، اما چون جا نیست عجله میکنن، میخوان زودتر برسن به یه جایی که استراحت کنن. اصلا علت خیلی از این عجله ها این است که جایی برای استراحت مردم ندارن. خیلی از این خواب رفتن اگه خوابیشون میده، علت این است که جایی برای استراحت ندارن، که یک رفت خستگی بشه یه چایی بخورن یا آبگری بخورن. یعنی ما فرصت ها رو بسته ایم. کسی بخواد بیاد یه محلی را بنده جونش در مجوز بخواد بگیده بهش نمیدن، زمین بشه و زمین خالی همجا را اینو زمین و 3000 متر بده بکسی بعد کارش را انجام بده. چرا باید اینجوری باشه که این همه جون کسی در بده؟ واقعا مردم سن توبه کار میشن برای اینکه بخوام برن دنباله این یه نوع انحصاره که این دولت دست در همه چی بگذاره و هر کسی که بخواد دسترسی پیدا کنه به منابع تولید، به منابع اشتغال، به منابع کسب و کار نتواند، یعنی اونقدر زحمت داشته باشه که برای صرفه نکنه، اونقدر رفت آمد کنه که فرصتش نداره، توانش نداره، دسترسی نداره، اون در راست تمام میشه. چقدر واقعا این تشکیل داشته قشنگیه که تو بازار، بازار در اختیار همه باشه، همه بتونن خرید و فروش کنن، کلفه ای برای خرید و فروش نداشت. تا اینجا ما که بازارمون که کسی بخواد مغازه تهیه کنه که تا میلیاردر نباشی که مغازه گیرش نمیاد. مغازه تو اونجایی که جایی بود خرید و فروش. اونم که بخواد دست فروشی کنه که میگن خب ممنون اسم کتکش میکنن تو میگردش. براش از عمر جو نتیجه میشه بچه‌ها میرن همه محتاط میشن. از در چون خرید و فروش مواد دیگه نه مغازه میخواد نه از این هایی بسیاری خودش بود من خودش من تو را فروشنده خلاصه به نظرم این اصلا واقعا این مسئله مسئله مهم نیست. من واقعا دوستان خود ما این مباحثی که اینجا مطرح میکنیم رو تک مبحث این رو تبدیل کنن به مقاله، ببرن تو روزنامه، ببرن توی بهران رسانه ها به شکلی که اینا به طور مبحث جدی مطرح بشه توی مباحثات متعارف ما.
سودای گمرکی، بالای گمرکی فرصت تجارت زیر میکنه. یعنی درست هست یا نیست هست؟ سودای بالای گمرکی مثلا یک کالا میخواد بیاد در طرف 300 درصد گمرکی میکشن میشه. یه خودرویی که مثلا میخواد وارد بشه 150 تومن با هزینه 700 میلیونی وارد بشه. اینم زیر کردن فرصت تجارت درست هست نیست؟
یعنی اصل قطعا این نیست. یعنی قاعده اصلی در بازار اسلامی این است که فرصت‌های دادستان باز میشه چه از خارج بخوام بیارم. حالا اگر یه وقتی یک تجاری تجارت مضر شد، یعنی واقعا آسیب رسان شد به مصالح عامه، حالا اینو نمیخوام بگیم که منعش نباید خوبه، من اگر واقعا معلوم شد این تجارت به مصالح عمومی صدمه میزنه، اما بحث این است که آیا راه های دیگری وجود ندارد که در عین این که ما یعنی میخواییم تجارت داخلی رو یا تولید داخلی رو میخواییم بالا ببریم، آیا راهش این است که کالای خارجی رو معنی کنیم؟ یا بیاییم من یه وقتی میگفتم این 25 میلیون تومان شما دادید اونم لکس بره بخره، و اگر این همین وام رو به همین آسونی چون الان کسی بخواد وام بگیره واقعا موی به سر سفید میشه تو بخواد اگر بهش بدن تازه خب به همین آسونی شما خب وام میدید. اصلا دولت بخشی از درآمد خالص خودش رو اختصاص بده به همین چیزها، به پشتیبانی از تولید، به جای اینکه بخواد شما بیاید نرخ گذاری کنید، چون نرخ گذاری هم در روایت ما هست من از نرخ گذاری نبود، اینو باید تجارت نبود این محدود بشه. خب به جای اینکه نرخ گذاری کنید شما گوشت رو نرخ گذاری کنید، تخم رو خوبید شما امکانات بدید به این راه تولید تخم مرغ و مرغ و نمیدونم هر چه گوشت قرمز رو راهش رو باز کنیم. وقتی گوشت زیاد شد خود بخواد بیاد پایین قیمتش، طرف ناچار میشه بفروشه، میخواد چیکار کنه؟ یعنی وقتی گوشت تولید کرد میخواد چیکار کنه؟ باید نگه شده تو موزه یا خود باید بفروشه خود زیاد شد وقتی زیاد شد خود ناچار قیمتش بیاد پایین. ما اگر بخواد ارزانی ایجاد کنیم، راه ارزانی این است که راه تولید و راه تجارت رو باز بگذاریم، یک و از تولید کننده حمایت کنیم، دو و حمایت کردن از تولید کننده به نظرم به این نیست که کالاش رو بخریم، این هم غلطه. حمایت از تولید کننده به این نیست که ما کالاش رو بخریم، بذر ارزان در اختیارش بگذاریم، علوفه ارزان در اختیارش بگذاریم، نمیدونم ارزان دیگه مرغ دانه ارزان در اختیارش بگذاریم، فرصت کار و اشتغالش رو براش باز کنیم، این همه مالیات درش نگیریم، میخواد اقاضه بذاریم میخواد کار بکنیم نمیشه. خب ما وقتی هزینه تولید رو بالا بردیم خود به خود جنس گرون میشه، ما هزینه تولید بالا بردیم، میخواییم سوبسید بدیم به جایی که سوبسید به مصرف کننده بدیم که بیاد ارزاد که او با پولش بره بخره، این به نظرم کار غلطیه. ما به مثلا به خریدار پردیم برو بخر، خواهی که بخره او اگر گرون شد، مثلا یارانه که آقای احمدی نژاد داد بعد که جنس گرون شد گفتند که این مثل گیشه، چون به همون اندازه که یارانه دادی جنس ها رفت کنه. خب من میگم اگر اینجوری بشه نه، میخوام بگم اون کار درستی نبود، شاید در موقع خودش کار خوبی بود، اونم نمیخوام تخطئه کنیم، ما میخوام بگیم این روش روشی نیست که ما از منابع دینیمون استفاده کنیم، روش درست این است که تولید کننده رو تشویق کنید. وقتی ما میبینیم روایتمون جهتگیری روایت بچند بشه سمت به سمت تأیید پشتیبانی از تولیده، نه پشتیبانی از خرید، نمیگم برید بخرید تحریک کنید تقاضا به هر غلط ترین حرفی که تو اقتصاد زده شده در هرگی تقاضا است خوشما حق تو کلتون نیست، چه جور کارشناسان اقتصادی در اختیار دولته؟ واقعا کارشناسان یا مغرضن نمیدونم چی دیگه. کجا گفته تحریک اقتصاد؟ کجا کدوم اقتصاددان گفته تحریک تقاضا؟ این تحریک تقاضا بله بر مبنای برای پول برای پر کردن بله آره این بله این دقیق این دقیقاً پول پر کردن پول سرمایه داره، پر کردن جیب سرمایه داره. آره دیگه بله اونا این تغییر ها همش تغییر ها نه آقا جون، تولید زیاد شما کار به تولیدگر نمیده، تولید زیاد بکنه هر وقتی داره صرف نمی کنه دیگه تولید نمی کنه، شما ول کنید بذارید بازار خودش کار خودش انجام بده. همه دید تولید کار دید که جنس خوش، شما اید که دخالت می کنید همه چه به هم می زنید، دخالت نکنید تو کار تولید من در اون تولید شما وسیله تولید رو مردم فراهم کنی. اگر دیدن سیب زمینی امروز خود به خود بازار خودش رو تنظیم میکنه، وقتی دیدن که سیب زمینی خیلی سود نداره، همیشه اینجوری بوده، نه تازگی که نداره که، وقتی می دولت دخالت من دستم تو بازار بوده، یعنی وقتی که بودم تو خوزستان بودم وقتی اصلا کاملا اشتباه برای این وضعیتش از این کارا دولت نمیکرد، دخالت نمیکرد، مردم یه سال میدید که اغلبی که شاهرزاد به سمت مثلا کشت گندم، یه سال اغلبی که شاهرزاد به سمت سیب زمینی رو بیان، یک سال اغلبی که شاهرزاد به سمت ذرت مثلا، چون میدید که این دیگه بازار همه مردم تولید کردن جمعش کردن. حالا شما دخالت میگن در میاد که تولیده رو بیان سیب زمینی رو چند هزار نابود کنن، این خلاف شرعه، قطعا خلاف شرعه بگیره. نعمت خدا رو میگه میشه اینجوری؟ این از همون چیزیست که در روایات داریم که منشأ عذاب میشه. اصلا در روایات زیادی در همین رابطه داریم که یکی از چیزهایی که منشأ قحطی میشه، منشأ غلا میشه، همین همین نابود کردن نعمه الهی است. بله دیگه بله بله.
یکی اینکه تمامی که نه اینکه ملک باشه، اینکه همه میگن خب این بازار الان مردم خریدن ملکشون است و خب میان این رو دوم اینکه توی همین جایی که با کانادای افراد علا بیوت سوق سلاحم یا معجب این رو خسته علا مجلس اینها بیگونه چیز میکنن که این ها چون عراضی سواد بوده و مخصوات هم محبوده اصلا امکان خرید فروش نبوده.
کرا؟
حضرت هم
که
اونجا
وقت کرا رو اولا از رو استفاده میکنم که این خیلی از این مارو در مدینه بوده، در امثال اینها بوده، عراضی وقت و در سال این عراضی مفتوی انوه چرا نمیشه کرا بگیر؟ باید کرا اصلا در عراضی مفتوی انوه حتما باید کرا هم بگیره، چون حق مسلمینه باید کرا بگیرد. که مثلا نه این معلوم میشه که سمتگیری و جهتگیری اقتصاد اسلام و قاعده اینه، قاعده اینه که باید وظیفه دولت این است که فرصت داد و ستد و تجارت برای مردم باز کنه و این فرصت تجارت خودش تبدیل به چی؟ به مال تجاری نشه. نه خود دولت تجارت کنه با این محل کسب و کار، نه مردم با هم دیگه تجارت کنن سر محل کسب و کار.
در درست گفته که امام حق نداره مکانی که برای
دیگه هست و تکار بکنه و دیگه هست که سمسی اینا من متعید کنه از ما صلی الله علیه.